ساعت 20 ایران، خبرها از رادیو فردا. رهبران اوکراین، روسیه، آلمان و فرانسه طرح صلح را امضا کردند. در فهرست آزادی مطبوعات سازمان خبرنگاران بدون مرز، وضعیت آزادی مطبوعات در ایران در جایگاه 173 قرار گرفت. دو خبرنگار شبکه الجزیره در مصر به قید وثیقه آزاد شدند. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. رهبران اوکراین، روسیه، آلمان و فرانسه پس از 16 ساعت مذاکرات فشرده طرح صلح و نقشه راه در شرق اوکراین را امضا کردند. رهبران دو منطقه جدایی طلب دونتسک و لوهانسک هم طرح صلح را پذیرفته و آن را به امضا رساندند. بر پایه توافق جدید، آتش بس در مناطق جنگی از روز 15 فوریه 3 روز دیگر آغاز می شود و طرفین باید سلاح‌های سنگین خود را از منطقه خارج کنند. به گفته پترو پروشنکو، رئیس جمهوری اوکراین به مناطق جدایی طلب آن کشور خودمختاری داده نخواهد شد و اوکراین تا پایان سال جاری کنترل تمامی مرزهایش را در دست خواهد گرفت. در سند صلح همچنین به خروج تمامی نیروهای خارجی از اوکراین اشاره شده است. سازمان گزارشگران بدون مرز فهرست سالانه آزادی مطبوعات در جهان را منتشر کرد. در این فهرست وضعیت آزادی مطبوعات در ایران در جایگاه 173 قرار گرفته است. سازمان خبرنگاران بدون مرز در جمع‌بندی خود از کاهش آزادی اطلاع رسانی در بیشتر کشورهای جهان اظهار نگرانی کرده است. به گفته این سازمان مدافع حقوق خبرنگاران، در سال گذشته میلادی وضعیت اطلاع رسانی در 2/3 از 180 کشوری که مورد مطالعه قرار گرفتند نسبت به سال 2013 بدتر شده است. کثرت‌گرایی و استقلال رسانه‌ها، احترام به آزادی و امنیت خبرنگاران، قوانین مربوط به رسانه‌ها و شرایط کاری خبرنگاران از معیارهایی هستند که در تحقیقات سالانه سازمان خبرنگاران بدون مرز در نظر گرفته شده‌اند. دو خبرنگار مصری شبکه الجزیره که بیش از 400 روز در بازداشت بودند، صبح امروز به قید وثیقه آزاد شدند. قاضی دادگاهی در قاهره محمد فهمی، خبرنگار مصری العصر را که شهروند کاناداست، با سپردن 33,000 دلار وثیقه آزاد کرد و همکار او باهر محمد بدون وثیقه آزاد شد. قاضی به این دو خبرنگار دستور داده است هر روز خود را به پلیس محل اقامتشان معرفی کنند. در آمریکا دو سناتور ارشد دموکرات و جمهوری‌خواه بار دیگر از روند گفتگوهای هسته‌ای با ایران انتقاد کردند. از طرفی نخست وزیر اسرائیل هم بار دیگر اختلاف نظر عمیق با دولت آمریکا و سر گفتگوهای هسته‌ای را تکرار کرده است. همکارمان نادر صدیقی در واشنگتن.
در آمریکا بحران‌ها و مسائل مهم جهانی رویدادهای داخلی را تحت شعاع قرار داده است. در صدر این مسائل هم سرنوشت گفتگوهای هسته‌ای با ایران، برنامه آمریکا برای گسترش پیکار با گروه حکومت اسلامی و بحران اوکراین است. بر مورد مسئله اتمی ایران، فعالیت‌های کنگره و رایزنی‌های خصوصی و علنی آن با مقام‌های دولتی تداومی بی‌وقفه دارد. روز سه‌شنبه در پایان یک جلسه محرمانه طولانی با حضور مقام‌های دولت اوباما در کمیته روابط خارجی سنای آمریکا، دو سناتور ارشد حزب دموکرات و جمهوری‌خواه و به عبارتی رؤسای کنونی و پیشین کمیته روابط خارجی بار دیگر از روند گفتگوهای اتمی انتقاد کردند. خبرگزاری فرانسه در گزارشی میگوید که سناتور باب کارکر، رئیس کمیته روابط خارجی سنا، اظهار عقیده کرده است که مذاکرات هسته‌ای گروه 5+1 با ایران به گفتگوهای دو جانبه آمریکا و جمهوری اسلامی تبدیل شده و این امر نگران کننده است. سناتور منندز نیز ابراز نگرانی مشابهی کرد و اظهار داشت که سیاست جلوگیری از گسترش سلاح‌های کشتار جمعی عملاً به زمین سازی برای تکثیر این سلاح‌ها تغییر یافته است. سناتور دموکرات و عضو کمیته روابط خارجی سنا دولت ایران را به اتلاف وقت متهم کرد، اتهامی که آقای منندز پیشتر نیز در نخستین نشست این کمیته بر آن تاکید کرده بود.
ایران over the course of 20 years deceived the international community.
سناتور منندز گفت که طی 20 سال گذشته ایران جامعه جهانی را فریب داده و قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد را نادیده گرفته است.
The Iranians are playing for time.
سناتور منندز که یکی از تضمین کنندگان لایحه تشدید تحریم‌ها علیه دولت ایران است، مقام‌های ایرانی را متهم کرد که در پی خرید زمان هستند. او گفت که طی 18 ماه گذشته بر زمینه عوامل کلیدی مسائل اتمی آمریکا به سمت موضع حکومت ایران نزدیکتر شده، از جمله در مورد راکتور آب سنگین عراق، تأسیسات فردو، غنی‌سازی اورانیوم و خودداری تهران از دسترسی به ابعاد نظامی برنامه اتمی. سناتور منندز افزود اگر جمهوری اسلامی ایران تا یک سال توان تولید سلاح هسته‌ای را پیدا کند، جهان پیش رو با دشواری‌های ژرف‌تری دست به گریبان خواهد شد. در تهران اما حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی طی سخنانی به مناسبت 36 سال انقلاب اسلامی هدف از گفتگوهای اتمی را اینگونه بیان کرد:
آن چه ما دنبال آن در اون مذاکرات هستیم رسیدن به تفاهم مشترک برد برد است.
در این میان بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل بار دیگر بر مخالفت خود با روند گفتگوهای اتمی با ایران تاکید کرد. شبکه خبری CNN بامداد چهارشنبه گزارش داد که نتانیاهو تایید کرده که در اجلاس کنگره آمریکا حضور خواهد یافت تا درباره موضوعی که به موجودیت اسرائیل مربوط است با آمریکاییان صحبت کند. نخست وزیر اسرائیل پیش از این هم در یک نطق انتخاباتی گفته بود در زمانی که برخی به پروتکل و سیاست‌های حزبی مشغولند، در مونیخ یک توافق بد اتمی با ایران فرموله شده که بقای اسرائیل را به خطر می‌افکند. مفسود به عنوان رئیس دولت اسرائیل موظف است تا از تمام امکانات برای تحقق چنین توافق بدی جلوگیری کند. در واشنگتن روزنامه هیل ویژه کپیتال هیل محل قوه قانونگذاری آمریکا روز چهارشنبه گزارش داد که بیش از نیمی از 27 عضو دموکرات کنگره گفتند که در سخنرانی نتانیاهو در اجلاس کنگره شرکت خواهند کرد.
انتقادات از مذاکرات هسته‌ای همکارمان نادر صدیقی در واشنگتن گزارش می‌داد.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین.
Sandroft River is dry and the wetland which is in the end of the river is also dry.
باید بگم که زاینده رود از دید من واقعا خشک شده و تالاب گاوخونی هم در انتهای اون همین سرنوشت رو پیدا کرده.
زمانی که ما بخوایم مردم رو در این زمینه درگیر کنیم، باید در مرحله اول قانون علمی و منسجم برای کشور ایران داشته باشیم.
پنج شنبه ها ساعت 18:30 و 23، تکرار جمعه ها ساعت 10 صبح و 15 به وقت تهران.
ساعت‌ها مذاکره فشرده بین رهبران اوکراین، روسیه، آلمان و فرانسه برای حل مناقشه در شرق اوکراین، همانگونه که پیشتر در صدر خبرها شنیدید، با توافق جدید صلح پایان یافت. رئیس جمهوری فرانسه این توافق را موجب آسایش خاطر اروپا و امید برای اوکراین خوانده و صدر اعظم آلمان آن را امیدوار کننده توصیف کرده است. آنا رایسکایا گزارشگر رادیو فردا در اوکراین گزارش می‌دهد.
پترو پاراشنکا رئیس جمهور اوکراین، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه، آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان و فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه بیانیه‌ای که در آن بر احترام گذاشتن به حاکمیت ملی و تمامیت ارضی اوکراین تاکید شده و سند حاوی اقدامات به منظور اجرای توافق 5 ماه پیش مینسک را امضا کردند. مهمترین مفاد توافق‌های جدید عبارت است از اعلام آتش بس از نیمه شب 15 فوریه 26 بهمن، خروج تسلیحات سنگین طی 2 هفته، آزادی تمام اسرا و گروگان‌ها طی 3 هفته و احیای کنترل اوکراین بر مرز با روسیه تا پایان سال جاری میلادی، یعنی تا 10 ماه دیگر. همچنین مقرر شد اوکراین با اصلاح قانون اساسی خود تا پایان سال جاری میلادی وضعیت ویژه برای بخش‌های از استان‌های دونیتسک و لوگانسک که تحت کنترل جدایی طالبان در آمده را تضمین کند. پترو پاروشنکو رئیس جمهور اوکراین به خبرنگاران گفت که بسیاری از درخواست‌های غیرقابل پذیرش برای اوکراین در مذاکرات مینسک مطرح شد، اما کیف به هیچ یک از آنها تن نداد.
نه فدراسیون اوکراین، نه خودمختاری دونیتسک و لوگانسک در این توافق نیست و اعطای اختیارات بیشتر به منطقه تنها در چهارچوب اصلاحات داخلی که اختیارات بیشتر به تمام استانهای کشور اعطا خواهد کرد در نظر گرفته شده. همچنین پرداختها از بودجه به اهالی این منطقه تنها پس از احیای کنترل سیاسی بر آن از سر گرفته خواهد شد.
در حالی که تا آغاز آتش بس 3 روز باقی مانده، درگیری ها در شرق اوکراین ادامه دارد. نبردهای اصلی در دبالتسو، نقطه کلیدی برای ارتباطات جمهوری های خودخوانده دونیتسک و لوگانسک، و در حوالی ماریوپل بندر راهبردی دریای سیاه در حال وقوع است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به خبرنگاران در مینسک گفت که اختلاف اصلی مذاکره کنندگان وضعیت دبالتسو بود که جدایی طلبان میگویند این شهر را محاصره کرده اند و انتظار دارند نیروهای دولتی آن را ترک کنند. پوتین همچنین دلیل به درازا کشیدن این بحران را این گونه توضیح داد.
به نظرم تن ندادن مقامات کیف به تماس مستقیم با نمایندگان جمهوری های دونیتسک و لوگانسک باعث این مسئله شده. هرچند این جمهوری ها به رسمیت شناخته نشدند، اما باید واقع بین بود و اگر خواهان حل و فصل پایدار مشکل هستیم باید تماس های مستقیم برقرار شود.
این در حالی است که مقامات کیف میگویند اوکراین با تجاوز روسیه به خاک این کشور روبروست و غرب نیز روسیه را متهم کرده که با تسلیح شبه نظامیان و ارسال گروه‌های خرابکار به شرق اوکراین علیه این کشور جنگ ترکیبی آغاز کرده. پنجشنبه اندری لیسینکا، سخنگوی ستاد عملیات ضد تروریستی در شرق اوکراین، به خبرنگاران گفت طی شب گذشته و در ساعتی که مذاکرات صلح در مینسک ادامه داشت، بیش از 100 تانک و موشک انداز از روسیه وارد خاک اوکراین شد. مسکو همواره هر گونه مداخله در این بحران را رد کرده. وسیل وسیلوفسکی، کارشناس مسائل بین الملل در کیف، نسبت به اجرای توافق‌های جدید بدبین است.
так званих ДНР і ЛНР як якусь самостійну політичну силу чи військову силу. Це органи
جمهوری‌های خودخوانده دونیتسک و لوگانسک را نباید عامل سیاسی و یا نظامی دانست. آنها دست پرورده روسیه و ابزاری هستند که کرملین به کمک آن می‌خواهد و اهداف خود برسد. دامنه این اهداف از ایجاد ترانسنیستریای جدید در شرق اوکراین تا تغییر نظم جهانی گسترده است. تا زمانی که روسیه همچنان منکر مداخله خود در این مناقشه است، بحث بر سر موضوعات مجازی است نه واقعی، و در این شرایط هر گونه توافق غیر قابل اجرا است.
там немає конкретики. є угода, яку неможливо виконати.
بحران اوکراین پس از اشغال و الحاق کریمه توسط روسیه آغاز شد و با شورش جدایی طلبان تحت حمایت روسیه در شرق اوکراین به اوج رسید. به گزارش سازمان ملل در این درگیری ها تکنون بیش از 5500 تن کشته، صدها هزار نفر آواره و ده ها شهر و روستا ویران شدند. آن رایسکای رادیو فردا، کیف.
باید که آخر کار علامت سوالی باقی بمونه. یه نقطه ساده کافیه. همینو بس. امروز، هر روز، رادیو فردا.
برندگان جوایز عکاسی ورلد پرس فوتو در سال 2015 میلادی امروز معرفی شدند. دو عکاس ایرانی هم در بین برندگان امسال دیده می شوند. آرش خاموشی، عکاس خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، در رشته گزارش‌های خبری با مجموع عکس‌های از صحنه عفو یک محکوم به اعدام در پای چوبی دار توانست رتبه سوم در این رشته از مسابقات را به خود اختصاص دهد. این مجموع عکس‌ها سال گذشته در شهرستان نور مازندران گرفته شده و صحنه انداختن طناب دار به گردن محکوم و سپس بخشش او از طرف پدر و مادر مقتول را نشان می‌دهد. دیگر برنده ایرانی ورلد پرس فوتو فاطمه بهبودی است که از طرف هیئت داوران در رشته گزارش‌های مستندسازی تقدیر شد و با مجموعه عکس‌هایی به نام مادران انتظار در مسابقات ورلد پرس فوتو شرکت کرده بود. فشرده خبرها 20:30 دقیقه ایران.